همواره این خواندن ما، این از تاریخ گفتن ما، از فرهنگ گفتن ما برای این هست که ما رو به خودمون بیاره. همواره یادآور شدیم که تاریخ همچون آینه اتومبیل هست، آینه خودروست که انسان از توی اون نگاه میکنه به پشت برای اینکه به سوی آینده بره. و شاهنامه هم برای این خوانده میشه که کاربرد داره، یعنی هنگامی که ما گفتگو از شاهنامه میکنیم، از رویدادهاش میکنیم، در رویدادهایی که امروز داریم میکنیم، داستان زال و رودابه است، میبینیم که هر آن چیزی که امروز نشدنیه در شاهنامه شدنی است. برای نمونه دختر و پسر جوانی که در این رویداد شاهزادن، هر دو به هم دل بستن و این دلبستگی با رای خودشونه، با خواست خودشونه، و این دوتا برخواستن از همدیگه، خواستن که همدیگه رو ببینن و این خواستن ارزشه. در هنگامی که شاهنامه سروده شده، روز و روزگاری مانند هم امروز داشتیم، همینک داشتیم، و چند صد سال بود که جنگ ها گفتم که بهره‌ای نداشت. شاهنامه آمد که از راه فرهنگی این یاری رو بدهد و داد، و هر آنچه را که در این ایدئولوژی تازه آمده بود نشان داد که همخوان نیست با فرهنگ ایران. هنگامی هم که فرهنگی با فرهنگ دیگه سر سازش نداره، همخوان نیست، نباید پافشاری کرد. و هر آنچه که ایرانیان آمدن این ایدئولوژی تازه که از بخشی از فرهنگی بود و بخشی هم ایدئولوژی آوردن، هر اون کاری که ازشون برمی اومد کردن، یک اسلام تازه هم ساختن، باز همخوان نیست. این برای اینی که گاهی یک فرهنگ یا ایدئولوژی، این بیشتر ایدئولوژی، فرهنگ نیومده، درسته که بخشش فرهنگیه، این ایدئولوژی اومده سازگار است. این استش که شاهنامه میاد این کار میکنه، و شاهنامه در بخش های زیادی از تاریخ ما، در دوره های زیادی از تاریخ ما، این بارو به دوش خودش کشیده. به جز از این، هنگامی که این آیین، این آیین که نه، این دین، آیین روشیه که ما داریم، این دین آمده است، این ایدئولوژی آمده است، دیگه کسی نباید پیکر سازی میکرد، نقاشی نباید بکرد مگر از گل و بلبل و درخت و از این چیزا. برای همین بود که شاهنامه و سرودهای دیگر این بار رو به دوشش گرفت، و میبینیم که چه در قصیده بلند منوچهری، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد سیه از جانب خوارزم وزان است، 165 بیته یا سروده، چقدر خوب میگه. یا فرخی چقدر خوب میگه. شاهنامه به همین زیبایی ما همواره براتون گفتیم که تاریخ پردازی میکنه. خب پس کاربردش برای این هست. با این روی، هنگامی که ما به یک رویداد ویژه میرسیم که در یک جایگاه ویژه است، یعنی جایگاه گذر جابجاییه، اینو نمیتونیم ازش بگذاریم. دو روز پیش، یعنی توی این هفته، رفتن پادشاه ایران از ایران بود. پادشاه مامرزا شاه پهلوی آریامهر، که آریامهر رو برنامه‌ای که ایرانی ها به پادشاه ایران ندادن، استادان دانشگاه مصر الازهر به ایران چند بار که آمده بودن، در یکی از سفرها هنگام که ببینن ایران چند اندازه بالا اومده و 100% اینا استادای گوناگون بودن، اقتصاد توشون بوده، فرهنگ توشون بوده، هر چی بوده، ادیب توشون بوده، اینا نمیدونم کدوم ها بوده، یکی از اینا پیشرفت ها رو با این درآمد اندکی که ایران داره میبینه، میگه این خورشید شما داره این پادشاه، اینو بهش بگید آریامهر، چون میدونید که اینها که زبان میکنن، اندکی زبان ما رو میگن، زندیات انور سادات هم به پارسی مینوشت و میخوند برای ما هنگامی که میرسید به نوروز بود یا به پادشاه میرسید، این کارو میکن. اون استاد برنامه آریامهر رو پیشنهاد کرد، خب دادن به مجلس، مجلس تصویب کرد و اومد گفت، یعنی این از سوی پادشاه نیامد. پادشاه از ایران رفت، سخنان زیادی در این باره گفته شد، چرا شاه ایران رو گذاشت رفت، خودش رفت، فامیلش رفت، مردم رو گذاشت، یه چه گفتن به زور بردنش، اگه نمی زدنش. من خودم باورم بر این بود در اون هنگام، تا پیش از اینکه این آگاهی های تازه رو به دست بیارم، به این گونه میاندیشیدم که خب شاه چیزهایی میدونست که ما نمیدونیم، که ما اون آشنایی رو نداشتیم. به بچه که از من میپرسیدن چرا رفت، گفتم شاه چیزهایی میدونست که ما نمیدونستیم. شه بانو فرهم در یه گفتگوی با رادیو صدای امریکا بود، یا تلویزیون صدای امریکا بود، هم چیزی یوهی گمو میکنم، گفت پادشاه یه چیزایی میدونست که ما نمیدونیم. منم باورم بر این بود. و هنگامی که این فردوس خائن رو دیدم، گفتم شاید شاه پی برده بود. قره‌باغی نمیدونم، چون قره‌باغی هم حالا در امروز براتون میگم چرا، شاید که شاه نمیخواست فرماندهی و حکم کامل رو بهشون بده. و من جریان فردوس دیدم، گفتم خب بچه ها اگر فردوس میومد، کسی که از بچگی با شاه بزرگ شده، به دوستانم میگفتم، میامد و یه تیر به یه سرباز میزد، به شاه هم یه تیر میزد، حالی نکرده و میومد و همه رو صدا میکرد، میگفت این سرباز شاه رو زد، شاه آریان به رو زد و من زدمش. کی باور میکرد؟ چون همین کار استوار بابایان و استوار بابایان و استوار یادم رفتی یادم میاد نامش، چون من این رو بسیار دوست دارم، 1341 در کاخ مرمر کردند و اون کسی رو که آقای که بعد اومد محمود میخواه و دوستانشون که تحریک کرده بودن پاچه را بیم برای اونا رو زد، اونا هم اینو زدن، لشکری و بابایان استوار، لشکری و استوار بابایان که زیادشون زنده باشه، دو تا خیابون به نامشون بود که پایین خیابون پپسیکولا در آیزنهاور، خیابون پپسیکولا پایین که میرفتیم به اونا میخورد. امروز نمیدونم اونا رو برداشتن، اگه برداشتن بسیار کار زشتی کردن، چون اونا سربازهای دلیر بودن برای پاسداری میهنشون. اگه کسی هم با اینها با پادشاه نیستن، خب برای خودشون هم میتونه پیش بیاد، یه سرباز دلیره. میگفتم که اگر این فردوس میومد میزد، کی باور نمیکرد؟ 100% ما باور میکردیم که فردوس درست میشه، درست میگه. و این باور من بود، گاهی با دوستان در میون میذاشتیم، تا اینکه آقای امیر اصلان افشار، دکتر امیر اصلان افشار، یادمانده ها و خاطراتشون رو با دکتر علی میفتتوس که استاد پژوهشگری است، دردانه هستن ایشون، که حالا من میگم دکتر ولی ایشون یک دانشجو است خودش، ایشون با چندین هفته و یک دو ماه گفتگویی که با ایشون داشتن، یادمانده های ایشون رو نوشتن و در این کتاب نشون دادن که رفتن شاه برای همواره نبود از دیدگاه خودشون، و این یک توطئه بود که من در این بار امروز میخوام با شما گفتگو بکنم. بیایم نگاه کنیم ببینیم ایران چه چیزایی پشت سر گذاشت، چرا ایرانو میخوان به هم بریزن، خواستن به هم بریزن و امروز پی بردن دیگه نمیتونن درستش بکنن، ما میتونیم. یعنی ما دیروز امروز فردا. دیروز آنچنان بود که رضا شاه بزرگ بود، محمد رضا شاه بزرگ بود، کارهای بزرگی کردن، و امروز میبینیم که کشور اونها که رفتن کشور پاشیده شده. ما با بدبیاری فراوان، کسانی که دولت مردمون بودن، دولت مردان ما، آگهی و تبلیغ اینا نمیدونست، یعنی ما تبلیغات درست نداشتیم. امروز میبینیم جمهوری اسلامی مأمور میفرسته، دو سه تا در هر جا میفرسته، اینا به اندازه توی سایت ها و توی اینا کار میکنن، همه گمون کنه یه لشکر 10,000 تایی، گرچه یه چیزای پشت سر اینا همیشه هست. در اون زمان این کارو نکردم و یه دوستی به من میگفت، گفتش که فلانی رحیمی، خسرو رحیمی در گوتنبرگ سوئد، گفت ببین دولت مردان تبلیغاتچی نبودن، اینایی که خیلی تبلیغ میکردن دولت مرد نبودن، اونها اینجوری شدن اومدن بیرون، آواره کاری نتونستن بکنن، کنار هم نتونستن بیان، تبلیغ نمیتونن بکنن، تبلیغاتچی ها رفتن نشستن اونجا، کشور ویران شد که ما میبینیم یک دختر جوان که من امیدوارم که تندرست و شاد باشه، همواره میبینیمش که تو اینجا پخش میشه، یعنی یک بار میبینیم که دنبال کامیون داره دنبال آب میدوه. ببینیم ایران از کجا به کجا آمد. ایران دیروزی که از زمان رضا شاه آغاز میشه تا به زمان پادشاه گریان دیده رفت نهاد کشور، و اون کسی که رفت به ایران ویران شد، اون دوره ببینیم چی شد. ایران یک دوران ساماندهی و امنیت بخشی داشت. تا دورانی که از قاجاری گذشت و به دست رضا شاه بزرگ رسید، کشوری بودیم بسیار بی‌نوا، بر پایه نوشته‌های نویسندگان بیرون از کشور، که یک کتاب آقای حدیدی دستش رو براتون بخوند و منم دارم از نویسنده دیگری به زبان سوئدی و اینو براتون خواهم خوند. زبان‌های اینجا مانند زبان ما نیست پایداری و استواری داشته باشه، من 50 سال پیش نمیشه خوند، باید بسیار کوشید. به هر حال اینها اومدن نشستن، چه کشور بی‌نوایی بودیم، بی پول بودیم، بسیار بی سواد بودن، 4% با سواد داشتیم و تراخم، کچلی، آبله، گهگاه تاون این کشور رو درو کرده بود، بیچاره کرده بود. فاضلاب باز بود، از توی خیابونا رد میشد، سرپوشیده نبود. در دهها باز بود، چاها باز بود، چاهای دستشوی توالت باز بود توی خیابونا و دهکده ها. پس جز اینها امنیت بود که ما بخش های گوناگون در دست کسانی بودن که برای نمونه جنوب که سرنوشت ایران، سرنوشت مادی اقتصادی شدن به خود دست شیخ خزعل بود و اون اصلا از انگلیس ها فرمان می گرفت. چگونه گرفت؟ ایشون رو آورد نکشتش، در تهران بود تا پایان عمرش در خیابان شهباز و نسی شهادت شهناز و شهباز و اونجاها بود. در کردستان داریم، سیمیتقور رو داریم، در خراسان رو داریم، نرمشاله کاشی رو در کاشان و اصفهان داریم که تا طبس کار میکرد و از کتاب دکتر میزفتوس این رو خوندم. نرمشاله کاشان در جای دیگه خونده بودن، ایشون یادآور شده بود که 1000 جلد کتاب خطی از میان برده بود. ارتشی نداشتیم، همرنگ نبودن. رضا شاه بزرگ یک زمان بهش گفتن رضا ماکسی، چون با مسلسل ماکسی کار میکرد و این میگفته اگر من 100 قبضه 100 تا از این توفنگا و از این مسلسل ها داشتم آرزوی دیگه نداشتم. این رضا شاه بنیانگذار ارتش میشه که اگر اشتباه نکنم سرگرد نخشبان همون کار قره‌باغی رو کرد و خیانت کرد و این کشور رو تسلیم کرد و اون رو پاشوند. حالا تسلیم هیچی، ارتش رو پاشوند، درست مانند کاری که قره‌باغی کرد. و اینها در تاریخ ایران خواهند موند. امیدوارم هیچ کی فراموش نکنه خیانتی که این دو کردن. کارتر که خیانت میکنه و امریکا، اونا برای خودشون میکنن، برای پیش برده کشور خودشون میکنن. آن که از ماست چرا بر ماست؟ فردوسی که از بچگی بچه استوار و باغبان که به درخواست پادشاه میره سوئیس درس میکنه، گرچه هنگامی هم که بچه بوده در کاخ سعدآباد، در باغ سرداب، بچه باغبون و افسر و اینا همه با هم اونجا با هم درس میخوندن. اتفاقا چون درسش خوب بوده تو کلاس با هم کلاس شاگرد بوده با یک بچه باغبون بوده، از این داستان هم نبوده و این به همراه پادشاه میره. اینا هیچگاه نباید ما فراموش کنیم. نویشه یه شخصی داره، من یه بار کسی بوده نامشو بهتون میدم، این کس یک بار در جنگ جهانی اگه اشتباه نکنم خیانت کرده به این کشور، هیچ کی نام این بچه رو بر خودش نمیذاره. اینها دوستان. پس اومد یک دوران ساماندهی و امنیت داشتیم که بگذاریم نام نویسنده رو نمیگم، در گذشته است، در یک کتابی اومده بود گفته بود که از اشتباهات رضا شاه بود که خیابون اومد آسفالت کرد، ساختمون 2-3 طبقه درست کرد، آب لوله کشی کرد، در این کشور نباید این کارو کرد، که این نویسنده پس از 10-20 سال اومده گفت من اشتباه کردم. یا کسایی مانند اون 53 نفری که گرفتار شدن در زندان بودن، مانند دکتر عرانی، انور خامه‌ای، اینها اومدن یک کتاب 53 نفر بیرون دادن. شلوارهای وسیدار پسیتون اومده بود بیرون که مال آقای بزرگ علوی بود که اونو تو آقای بزرگ علوی نوشته بود، ناچار شد نامشو بیارم. انور خامه‌ای که اومد گشود که نه اینجوری نبوده، اونجوری بوده، کتاب خوبی خواندنیه. و دکتر مصطفی علماتی اومد باز کرد این نوشته ها رو و پرداختن دیگه. بابک امیر خسروی اومد و خود گفته های کیانوری اومد که اینا خائن بودن، خیانت میکردن، کشور رو به دست اونا میدادن. آقای احسان طبری اومد شعر رویا نوشت و از این داستان. پس این دوران، یک دوران امنیت، ساماندهی و امنیت داشتیم. در اون ساماندهی برای این نمونه اومد نمنمک چند تا کارخونه درست شد، کانال زدن، نفت رو گرفتن، کاپیتالاسیون از میان برداشتن که خود گفتم کاپیتالاسیون زمان زیاد میبره. من چون مهمونم دارم امروز نمیخوام زیاد گفتگو بکنم که برسیم به گفتگوی دیگه. پس این دوران ساماندهی یه دور، پس از اون میاد هنجار و آرامشدهی. برای هنجار دادن در داستان جمشید هم دیدیم نخوص ارتش رو باید قوی کنی که سامان داشته باشی، هنجار داشته باشی به دورش نگرن. ارتش قوی شد، بس یاهی ها رو گرفتن یا تارمارشون کردن، دستگیر کردن و پس از اون آمدن دو گسترش دانش و فن دادن. که در دست گسترش دانش و فن دیدیم که کساری رو به خارج فرستادن که همین آقای بزرگان، آقای کیانوری و کسان دیگه در اون میون بودن و با بدبیاری اگه اشتباه نکنم سنگ فریبر هم با اینها بود که تو نیروی هوایی بود و خائن شدیشونم. اینها رفتند و به جایی که خادم برگردند و یار میهن، اینها خائن برگشتند و خودفروخته شدند و دیدیم که چه کردن و این کشور رو آوردن. دیگه آقای بزرگان رو دیدیم که هنگامی هم که برگشت رفته درس مهندسی خونده، فیزیک خونده، اومده درباره طهارت، احکام طهارت و همون چیزایی که دیدم آقای سورسافی میگفتش که تکنولوژی آفتابه، نمیدونم الکتروتکنیک آفتابی همچی چیزی، ترمولوژی آفتابی همچی چیزی بهشون. خب پس این گسترش دانشگاه تهران، یعنی راه اندازی دانشگاه تهران، گسترش دانشگاه تهران نمیشه همش امروز گفت. بخونیم ببین چه جوری امروز در دسترس ما هست، از راه این فیسبوک و ایمیل و اینا میتونیم پیدا کنیم، اینترنت و اینا. پس گسترش دانش، پس اینا اومد، پس از اون اومد گسترش شادی و پرورش روان و اندیشه که میبینیم برداشتن این حجاب، برداشتن این چادر و رختی هم رنگ کردن، رخت مردان، مردان رخت گوناگون داشتن و میدونید هنگامی که کار کشور میخواد فنی بشه، گسترش پیدا بکنه، آماده شده با کشور دیگه، خب رخت محلی دارن، بومی دارن، رخت هایی هم هست که بیزنس و تجارت بین المللی میپذیره. نه اینکه اگر پول داشتی بپذیرنت و پس اون نپذیرنت. من در دبی کار میکردم، این دیشتاش و اگال و این عربی که دارن، چپی اگال و دیشتاشی که دارن، یه دوستی من داشتم در دبی، یه روز گفتم من بریم رستوران، اینجا یه پاپ بود، گفت بعد برم رختم عوض کنم بیام. گفتم چطور رختت که پر پاپ است و جایی بودی؟ گفت نه ما پروانه نداریم، با رخت ملیمون تو دیسکو بیایم و توی پاپ در دبی. سالهای 92 تا 95 بودم. ببینید اینها سر پول داشتن و اینا، با اون روی حالا اگه دیدیم میان مثلا چادر میزد قذافی، امروز ببینید چیکارش کردن که تو ایتالیا چادر زد، تو چادر بود روسبازی و اینا. اینه که اومد رختای مردم عوض کرد، مال خانم هم عوض شد، یک گونه شد و مردمان، مردانی که امروز میگن که حجاب زنان چرا اومد، زنان رو حجاب سرشون کردن، خودتون رو برید اون رخت رو تتو کنید، این بعد بود اونم بود. پس اومد همرنگ کردن و پرورش اندیشه و روان و این همینطور پیشرفت پیدا کرد تا در زمان پادشاه و این جایی بود که دولت‌های دیگه دیدن نه اینو داشتن که برای بازار رو دفتم داره در میاره، این بازار از دستشون در میده. ببینیش که پادشاه ما تصمیم میگیره مانند بریتیش پترولیوم و هکساکو اینها بیاد و موبیل و خیلی هم نفت خواهر نفتی هن بیان و نفت و در برای نمونه مدرسه هن جوهانسبورگ پالایشگاهی که زدیم اینها بیان و پالایش کنن و بفروشن. درست هم کاری که اینا میکنن که این بود که باید برش میداشتن و هنگام میگم که این آدم جنتلمن بود و این بازی های دروغگویی نداشت، دستش گذاشت اینجا و گفت ما از باش نمیدیم به چشما بیا. سال 72 اونا برنامه ریزی کردن که بردارن سوای اون دکترین خط سبزی که داشتن، این همه دست به دست هم. خب پس اینا، حالا برای اینکه ببینیم که این شادی خواهی چجوری بود، من از کارگردان گرامی میخوام خواهش کنم 2 دقیقه و 39 ثانیه از یه فیلم رو برای ما پخش میکنن که ببینیم درخواست شده بود و به مردم هم گفته بودن. آقای محمد علی شیرازی یا حافظ الکتب برای ما میگه اینو. 2 دقیقه و 39 ثانیه است، پس از اون دوباره من در کنار شما هستم.
من محمد علی حافظ الکتب مشهور به محمد علی شیرازی. چرا شیرازی؟ به خاطری که حافظ الکتب خیلی قلمبه بود. اگر یه جایی شهرت هم میخواستم میگفتم حافظ الکتب، حتما طرف میگفت چی آقا؟ من شاعری رو شاید بگم از نوجوانی شروع کردم و اولین ترانه هم که ساختم ترانه بود روی آهنگی از آقای حسین صمدی به اسم دیگر مگو و خوانندش هم خانم توران.
گفتی که او همسر گرفته، مه پیکری در بر گرفته، این غم مرا دیوانه کرده، دیگر مکن.
سال 45 سیاست مملکت بر این قرار گرفته بود که محیط رو ببرن به طرف صنعتی شدن. سیاست صدا و سیما این شد که ابلاغ میکردن که برنامه رو به طرف شادی ببرید، مقدار نشاط بدید به کارا. و بعد یه روز من تو رستوران رادیو نشسته بودم و آقای ویگن هم همونجا بود و همیشه این گیتارش هم هر بود همراهش دستش بود. این گفت که شیرازی ببین این چطوره، یه چیز از اون تیکه به اصطلاح قد و بالای تو رعنا رو به نظرم با گیتاری زد. آنن تو ذهن من اومد که قد و بالای تو رعنا رو بنازم،
قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نگل باغ تمنا رو بنازم، تو که باش بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چهر نمیرخسی، تو که با موی طلا قد و بالای بلا قد بر پا میکنی چهر نمیرخسی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، گل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا کمک و ناز بیا، یه در رقص طرف شب بده بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما که شادابتر از هر گل نازی.
پس بازم درود، دیدیم که پروانه و برنامه بود که مردم به سوی شادی برن که انرژی مثبت بگیرن. چرا در فرهنگ کهن ما سوگواری و عزاداری نداریم؟ هنگامی که ما نگاه میکنیم به دوران گذشته، و من براتون به خوبی از این گفتگو کردم، همواره شادیه و اینها هم به این سو گونه اومده بودن. همین خواننده هایی که امروز لس آنجلسی هستن، اینها بیشترشون میومدن در پارک ها برای مردم میخوندن و هنر برای مردم نداشت. خب پس این کشور داره پیشرفت میکنه، پولدار شده که با 20 میلیارد دلار داشتیم ما در سال، و به این اندازه ما در جهان آبرو داشتیم. جمشید سجادی یادش خوش باشه، من دانشگاه ملی که درس بخوندم، ایشون مربی ورزش بود اونجا، برادرش هم من دیدم در سوئد. این رفت اومده بود تابستون امریکا، چی ببخشید آلمان، که ماشین بخرم، BMW می‌خریدم، پژو می‌خریدم، یه بالای دار. میگفت اینا گمان می‌کردن هر ایرانی تو خونه‌شون یه چای نفت است. با 20 میلیارد دلار، یعنی درآمد همواری این کشور از زمانی که پاچه آمدن تا هنگامی که رفتن 161 میلیارد دلار بود، در حالی که اینا 1000 میلیارد و یعنی تریلیارد و 100 میلیارد بود. یعنی درآمد دو ساله، نه این سال، دو سال پیشتر از اینه، همین آقای احمدی نژاد که اونجا کشور اشغالی رو در دست دارن، ایشون 173 میلیارد داشتن. یعنی چند میلیارد میشه از همه اون پولایی که بیشتر از این در گذشته داشتن. تازه هر چی اینا جنگ افزار و کارخونه اینا داشتن مال گذشته است. همه این طرها و اون برج میلاد هم اون برج شاهنشاهی بود که در شهرک شاهنشاهی در عباس آباد بنا بود. همه طرها مال گذشته بود. 17 یا 24 تا صد می‌خواستن بسازن. که اون کنه آقای دکتر گنجی بود در کتابی نوشته بودن مخونم یا کسان دیگه. بله. پس این کشور داره پیشرفت می‌کنه. یه باره میاد شلوغ میشه رادیوی بی بی سی، کنفدراسیون به خداش نه کنفدراسیون بود، چرا کنفدراسیون امروز نمیشونه برپال بگیره؟ چرا در اون هنگام پروپال میدادن بهش؟ آقا تاپک کنفدراسیونی اومده بودن، خودشون دروغگو بودن و کلک میزنن. برای نمونه در یک تظاهراتی که پادشاه اونجا بود یک سال پیش از یک دو سال پیش از انقلاب، اینا اومده بودن گفتن ما بخوام بیام اونجا تظاهرات برقصیم به هواداری از پادشاه، و چوب با خودشون آوردن که دیدیم که زدن و چیکار کردن و چیز که. یعنی ما با انسان‌های راستش جنتلمنی روبرو نبودیم، با شخصیت ثابتی نده، گول خورده بودن، خودشون از دست داده بودن و اینها ابزار دست بودن دولت ها هم بودن که دیگه خودشون اومدن. یه تلویزیون دیدم یه آقای میگفت گوادلوب چیه چیه، تا حالا کتاب اومد بیرون در گوادلوب بودن. خود آقای صادق طباطبایی چند تا صادق بود، صادق عبا که خلخالی بود، ببخشید صادق عبا که صادق طباطبایی بود، صادق صدا که صادق قدسادی بود که کشتنش. به هر حال این هستش که اینها بودن و گوادلوب رو دیگه برنامه ریزی کردن. اینک ما پرده برداری میکنه برامون آقای دکتر امیر اصلان افشار با کوشش آقای دکتر علی میفتوز، استاد علی میفتوز، که اینها میان ببینن که ما یه فریب بزرگ در کار بوده، سفر به امریکا دام و یک فریب بزرگ برای ایران و ایرانی. چگونه بود؟ ما یعنی یهو در 26 دی ماه دیدیم که آگهی رفتن شاه اومد و با بزرگترین شماره که میشد نوشت 46 48 72 شماره کس یادم نیست نوشتن شاه رفت و چه آبروزی به پا شد. آقای میفرسوس میشینه گفتگو میکنه با آقای امیرسلان افشار، میگه که عکسی در آلبوم شما دیدم که بر روی جلد کتاب هم چاپ خواهد شد. این هنگامیه که هنوز نرفتن، این هنوز هنگامیه که چاپ نشده این کتاب، و این پرده از روی چیزهایی برمیداره که اون عکس دختر دنبال آب دو رو که دیدین یادمون میمونه که مردم ما دنبال آب نون دارن میدونن و اون دختر درست دختر من، یعنی درست من دختر خودم میبینم، درست دختر خودم بدون هیچ چیز، همون حالتی بهم دست میده هر وقت و امشب بسیار کنترل کردم که دگرگون نشم باز که، ولی میخوام اون نشون داده بشه در برابر اون آبرویی که ما داشتیم. پلیسا رو میبینیم، نیروی دریایی میبینیم، دانشمندان رو میبینیم، پادشاه رو میبینیم، همه پادشاهان جهان که گرد آمدن، پادشاه ما پیش از همه است، پیش ملکه انگلیسه اونجا نشسته، در حالی که رئیس جمهورا که گرد اومدن سران جهان پیشن، آقای اوباما رو گوشتن اون پشت. سخن قد بلندی قد پایینی نیست، شاه یک قباحت ویژه داشت در جهان، یه شاه بود، ایشون رو بهش میگن شاه، شاه نمیگن مرزا شاه پهلوی، میگن شاه، یعنی معرفه است نام شاه برای ایشون. من عکسی در آلبوم شما دیدم که برای جلد کتاب هم میاد. دکتر میفتوس از ایشون میپرسه که این عکس چیه، چی هست و در کجا گرفته میشه. آقای امیرستان افشار میگویند گمان میکنم 22 دی ماه 1157 بود، در آن روز آخرین سفیری که استوار ممش رو حضور اعلی حضرت تقدیم کرد سفیر کشور سودان بود که به همراهی اعضای وزارت خارجه به تشریفات آمده بود و طبق معمول مراحل تشریفاتی استوار ممش را تقدیم الهزت کرد. ایشان آمدند و شرفیاب شدند و استوارنامه‌شان را دادند و بعد هم کمی با از الهزت صحبت کردند و رفتند. الهزت در چون مواقعی لباس رسمی می پوشیدند و در اتاق رئیس تشریفات منتظر می بودند. بر ایشان پادشاه می ره رختشون را دگرگون میکنه، دگر میکنه، عوض میکنه و میان و ایشون میگه که این مجسمه رو یک زن و شوهر ساخته بودند و آورده بودند اون روز بودند. یک زن شوهر نامدار بلغاری این تندیس و مجسمه رو ساخته بودن و آورده بودن اونجا، چند روز پیش از اون هم آورده بودن به دربار تا الحضرت بیاین و این مجسمه رو ببینن. از روی نوشته دارم میخونم، یعنی اون نوشته رو من میگم، خودمونی میگمش. خود مجسمه ساز و تندیس ساز هم اونجا بودن، الحضرت میبینن و میپسندن و میگه در پایان دکتر میفرسوس آخه میگه یه نگاهی هست، انگار که الهزت انگامی که نگاه به این مجسم کنه بومی دارن گفتگو میکنن و ایشون میگه بله این تندیس و مجسمه رو من نمیدونم که چه کردن، ولی این که گفتید درسته که الهزت جلوی مجسمه پدرشان استاده بودن و من در لحظه تماشای مجسمه در صورت اعلی حضرت ناراحتیه عمیقی می دیدم. در حال عکس اینطوری برداشته شد. آن مجسمه چه سرنوشتی پیدا کرد و چه شد خبری ندارم. بعد حالا دیگه می داریم می پردازیم ببینیم توطئه چگونه بوده. میگه اعلیحضرت چند روز قبل از عزیمت اعلیحضرت از ایران من پیامی تهیه کرده و به اعلیحضرت نشون دادم و پیشنهاد کردم که بهتر است که اعلیحضرت چنین چیزهایی رو بیان بفرمایند و به کارهای فوق‌العاده‌ای که در کشور صورت گرفته اشاره بکنند تا مردم در جریان کارهای اعلیحضرت باشند. اعلیحضرت فرمودند این گفته ها مربوط به کسی است که بخواهد برای همیشه از کشور برود و با ملت خود خداحافظی کند، در حالی که ما به زودی بر میگردیم. مگر هر بار که برای استراحت یا مذاکره به خارج می رفتیم برای ملت پیام می فرستادیم. پس اینو اعلیحضرت به گونه‌ای میگه و محکم میگه که نشون میده که اعلیحضرت برنامه رفتن با چه برنامه رفتن از کشور رو نداره. آقای افشار می‌افزایند این نکته را هم باید اضافه کنم، چند روز قبل از سفر اعلیحضرت به خارج، جورج براون وزیر خارجه پیشین انگلیس همراه با سر ادوارد الیانس، ایرانی مقیم انگلستان که به سلطان نساجی اروپا شهرت دارد، به تهران آمده و به دیدار اعلیحضرت رفت. روز بعد به من تلفن کرد و گفت قصد دارد مرا دیدار بکند، قصد دارد مرا با هم گفتگو بکند. از اعلیحضرت اجازه خواستم، فرمودم برو بروید ببینید چه میگوید. به دیدار اون در هتل هیلتون رفتم. جورج براون گفت به اعلیحضرت پیشنهاد کردم حالی که برای مدت 2 یا 3 ماه به خارج از کشور میروی، ما و شما، یعنی جورج براون و آقای امیرحسن افشار، می روید، ما و شما که به اصلان افشار اعتماد داریم، یعنی اعلیحضرت و آقای براون که به اصلان افشار اعتماد داریم، او تنها رابطه شما با بختیار باشد که دستورات شما را به تهران بیاورد و پاسخ لازم را بگیرد. اعلیحضرت نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. ملاحظه میکنید که در اینجا هم وزیر خارجه سابق انگلیس میگوید حالا که اعلیحضرت برای 2 تا 3 ماه به خارج از کشور میروند، که منظور همون 2-3 ماهی بود که خود اعلیحضرت گفته بود. باز اینجا یادآور میشن که چند روز پیش از این، از اون تاریخ و دیدار با جورج براون، شماری از نمایندگان مجلس به تشریفات دربار آمدند و از من خواستند که به عرض برسانم اگر اعلیحضرت ایران را ترک کنند ما به بختیار رأی نخواهیم داد. شماری از نمایندگان مجلس به عرض رساندم، فرمودند ما فقط برای 3 ماه و برای مذاکرات سیاسی و معالجه به خارج می‌رویم و مراجعت خواهیم کرد. آقای سجادی، علموتی و سیف الله افشار هم که به حضور شاه شرفیاب شدن همین پاسخ را شنیدن. پس ببینید برنامه رفتن پادشاه 2-3 ماهه بوده. ببینید چه توطئه‌ای چیدن انگلیس و امریکا. به هر صورت وقتی اعلیحضرت در پاویون سلطنتی بودن، تمام سیب‌های تلفن را قطع کرده بودن، چون اتصال میکردن دیگه، و ما نمی توانستیم با مجلس تماس بگیریم که از نتیجه رأی اعتماد آگاه بشویم. بالاخره با وسایلی از طریق گارد سلطنتی ارتباط برقرار شد و یک هلیکوپتر به پارکینگ مجلس فرستادیم تا نخست وزیر و رئیس مجلس را پس از خاتمه رأی اعتماد به پاویون سلطنتی بیاورند تا اعلیحضرت بتوانند با آنها خداحافظی کنند. پس ببینید برنامه 2-3 ماهه بوده و ورای اون که ما همه گمان میکردیم که شاه بخواسته بره، نه، برنامه رفتن نداشت. بختیار در فرودگاه به داخل هواپیما آمد و اعلیحضرت هم به او گفت شما تمام اختیارات را دارید، من ایران را به شما و شما را به خدا میسپارم. شما تمام اختیارات را دارید، من ایران را به شما و شما را به خدا می سپارم. بختیار دست شاه را بوسید و از هواپیما پایید رفت. این سخنیه که در اونجا اعلیحضرت اینجا بخوان آقای افشار بگوین که اعلیحضرت از تندرستی خوبی برخوردار بودن هنوز. اعلیحضرت در مدتی که هواپیما در داخل ایران پرواز میکرد خلبانی را شخصا عهده‌دار بودند تا مز عربستان سعودی، که این خود نشانه سلامتی و تندرستی جسمی و روانی اعلیحضرت. پس ببینید برنامه سه ماهه بوده، روان و جسم اعلیحضرت هم خوب بوده. مسئله سفر به امریکا آنچنان برنامه ریزی شده و مسلم بود که حتی آقای علی کبیری آشپز اعلیحضرت که به دیدار فرزندش به امریکا میرفت با ما همراه بود. یعنی اینقدر این میخواستن برن و برگردن که اینمونه بچهشو ببینه. همانطور که عرض کردم اعلیحضرت معتقد بودن که سولیوان سوء نیت دارد و گزارش درستی از اوضاع ایران به کاخ سفید و مقامات وزارت امور خارجه امریکا ارائه نمیدهد. بنابراین لازم است که خودم به امریکا بروم و با کارتر و مقامات وزارت امور خارجه امریکا ملاقات کنم و به آنها بگویم که اقدامات شما در بی‌ثبات کردن ایران نه فقط برای ما بلکه برای تمام منطقه فاجعه خواهد بود. پس ببینیم اعلیحضرت اینو که میگه پی برده. در زمان کندی هم همینجور شده بود که اگر یادتون باشه علی امینی روی کار اومده بود و من بسیار بچه بودم میخوندن امینی دشمن سیب زمینی، چون سیب زمینی در زمان امینی گرون شد و داشتن گرون درست کردن. باز آقای افشار میافزاین که در زمان کندی هم که حکومت اعلیحضرت مورد انتقاد شدید دموکرات های امریکا بود، یعنی همین طایفه آقای کارتر و همین آقای اوباما، شاه با سفر به امریکا و گفتگو با دولت مردان آن کشور کندی و مشاوران سیاسی او را قانع کردند که مسائل ایران آنچنان که برخی از مخالفان و خصوصا رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی میگویند نیست. اینو من یه بار دیگه میکنم، یه همچنان که در زمان کندی هم همین کار کرده بودن و رفته بودن اونا را قانع کرده بودن که مسائل ایران آنچنان که برخی از مخالفان تو پرانتز و خصوصا رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی میگوین نیست. پس ببینید اینا چه نقشی داشتن این همه، و اونهایی که در کنارش بودن و برنامه ریزی کردن نگذاشتن شاه برن اونجا. چرا؟ چون شاه انسانی بود بسیار فرهیخته، انسانی بود بسیار دانشمند و از توانایی بالایی برخوردار بودن. اگر میرفت اونجا هیچ کاری نمیشون، نذاشتن اونجا برسه به گفتگو بنشینن. اینهایی که این همه از آزادی دم میزنن درست مانند آزادیه که عمر ابن خطاب گفته بود به مهندس ایرانی که زد کشتش، که گفت بهش رفت اون گفت من اینجا اربابم، من سنگ تراشم، سنگ آسیاب درست میکنم برای آسیا یا آسیاب به دوتای دو گونه است، و این هی به من بگه بساز من دیگه دارم از میان میرم. میگه مگه چیکار میکنم؟ میگه گردم آن میکنم. میگه نه هرچی اون میگه باید بکنی، تو بردهی برای منم یکی باید بسازم. که این از اونجا که میره بیرون میگه من سنگی برای تو بسازم که در همه دنیا صدا بکنه. اون میگه منو تهدید کرد و همون کشتش با دیگران عمرو کشت. بعد پس این برخورد دموکرات اینها هم برابر و برابرتر داره با ما به گونه دیگه است. پس با چنان سابقه ای و با این هدف سولیوان طی ملاقاتی با اعلیحضرت موافقت دولت امریکا را برای سفر اعلیحضرت اعلام کرد و تأکید کرد هواپیمای اعلیحضرت در فرودگاه آندروز نزدیک واشنگتن به زمین خواهد نشست و از آنجا با هلیکوپتر به منزل دوست نزدیکتان والتر آننبرگ خواهید رفت. پس ببینید گام به گام اینا توطئه چیدن که پادشاه از ایران بیاد بیرون، خمینی رو بیارن با کسانی مانند قره‌باغی، مانند فردوس و حزب توده، بازرگان، یزدی، سنجابی و آقای تهرانی هم که شورای سلطنت بود که میدونید چه شد. تا اونجایی که من میدونم سندش رو نمیتونم بهتون بگم، ندارم، ولی کسشون میشناسم که ایشان در فارس که براش برن گفتگوی بکنن، ایشان یه موردی براش پیش آوردن، براش فیلم برداری کردن و فردا گفتن که اگر شما این کار نکنید، تا اونجایی که به من گفتن، من نمیگم 100% اونجایی که به من گفتن، فیلمو نشون میدم و میگن اگر استعفان ندین فیلمو نشون میدیم. و این آقای تهرانی هم که بله نایب سلطنه رئیس اون شورای سلطنت بودن، استفاده دادن به آقای خمینی. به خمینی پس برنامه ریزی شده است. اینها از درون رادیو بی بی سی داره میکنه، رادیو اسرائیل داره کار میکنه، رادیو آمریکا داره کار میکنه. من خودم یادم در قزوین بودم، سپاه ترویج بودم، در اونجا رادیو یک روز گفت، رادیو بی بی سی گفتش که در قزوین تانک رفت روی صف نفت و 200 تن رو کشت. هیچکی نپرسید که 200 تن اونجا چی کار میکردن. مردم اگر صف نفت بودن که نفت میگرفتن، خب تانک هم که 80-100 کیلومتر در ساعت میره، 10-15 کیلومتر در ساعت نخستینه که اومد داره میره، خب مردم در میرن، چون مردم چیز سطلاشون رو میبستن با تناب که بمونه. اعتصاب کرده بودن خودشون، هم ارتش میومد نفت میداد ورای امروزه، مردم حقوق میگرفتن، اعتصاب هم میکردن. که یکی از روزنامه نگارا چند روز پیش من گفتش که گفت میدونی که در این پایان، شاید احمد بحالو بود یا آقای کستی بود، به من گفتش که همچی که اعلام کردن که اینا که اعتصاب کنن حقوقشون ندید، داشت اعتصاب ها شکسته میشد که دیگه این برنامه ها پیش اومد، اگه نداشت میشکست. به هر حال این استش که اینا میومدن اعتصاب میکردن و نفت میبردن، نفت میبردن. این رادیوی لندن برای نمونه میگفت 200 تا کشته شده. من در اونجا چون رادیولوژی هم خوندم، من چند برنامه در چند دانشگاه خوندم، در دانشگاه ملی درس خوندم، دانشگاه تهران خوندم، سوئد خوندم، در امریکا و نام میکاری کردم و خوندم. این هستش که اینها اعلام کردن، هیچکی هم نگفت و درست مانند تختی که خودکشی کرد آقای جلال آل احمد با فوشتنش مانند سمد بهرن، این کلک هم بود، این شایعات هم بود و این کاری کرد. پس با چنان سابقه ای و با این هدف سولیوان تی ملاقاتی به اعلی حضرت موافقت دولت امریکا را برای سفر اعلی حضرت اعلام کرد و گفتش که خب باید میاد تا فرودگاه آندرز میشه و از اونجا میاد شما میرید خونه دوستت. با این مقدمات اعلی حضرت از سفر به امریکا راضی و خوشحال بودن و به من فرمودن در این صورت حد اکثر 2 تا 3 ماه در سفر خواهیم بود، هدایایی تهیه کنید تا به میزبانهای خودمان بدهیم. در تدارک سفر و تهیه هدایا بودم که اعلی حضرت به من فرمودن کارتر پیشنهاد کرده است، اینجا رو ببینید، اینجا رو داشته باشید، کارتر پیشنهاد کرده است که در سر راه امریکا 2-3 روز هم به اصفهان در مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس سابق و جمهور سابق امریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. ببینید چگونه گام به گام میام. توی برنامه تلویزیونی یه آدمی که با شاه بده میگفت این که کاری نداشت با شاه، گوادلوپ نبود، این یه بادام فروش بود، راست راستی هم بی شخصیت بود. این آدم شخصیه اینه که تو جمهوری ها هر آدم میتونه بیه سر کار، چی شخصیتی نیست. یه پادشاه باید بدونه چی میگه، سخن از دهنش در اومد باید پاش وایسه. اون جمهور میگه نه، هر کاری هم میتونه تو کاخش هم بکنه، این ور اونور بکنه، 4 سال دیگه 8 سال دیگه میره بیرون دیگه. ولی آبرویی که از امریکا رفت رفت. ایرانیان، جوانان امریکا، ایرانی که در امریکا هستن، ببینید چه کردن با ما. من امیدوارم تو شما چه بکنید، امیدوارم شما به اندازه درس بخونید که هم بسیار دانشمند بشید و بسیار پولدار بشید و در ارگانهاشون نفوذ کنید، در اقتصادشون نفوذ کنید همچنان که یهودی ها کردن و در اون هنگام کشورتون رو سرفراز کنید، کاری که یهودی ها دارن میکنن. و بعد یادآور میشه که در گفتگویی که بین مصر و اسرائیل بود، شاه بسیار بسیار یاری دادن و چه کردن. و من یادم در جنگ 10 روزه بود که گمان کنم 7 روزه 10 روزه بود، یادم نمیاد که صحرای سینا رو گرفته بودن، شاه اینا نمیگن پیام داده بود که مردم ما مسلمان ها، شما اگه برید تو خاک اینا ما ناچار هستیم بیان به هواداری مصر و اونها هم پیاده کردن دیدن نمیشه. و میگه همیشه مشکلی که پیش میاد اول سادات غیر رسمی در سفرهای غیر رسمی و محرمانه میومد و من خودم میرفتم اونجا دنبالشون و میبردمشون در کاخ خصوصی والا حضرت شهناز در سعدآباد، یعنی که علازه به دیدارشون میرفتم. اعلیحضرت به آقای سادات فرمودن مصلحت مصر در این است که با اسرائیل صلح کند در هنگام جنگ، در همه هنگام ها، چون بیشتر خطرات و ضررها متوجه شما و ملت مصر است و سایر کشورهای عربی فقط رجزخوانی می کنند و دم از جنگ می زنند. اما سادات همیشه از دوستی و حمایت اعلیحضرت نسبت به مردم مصر ابراز امتنان می کردند و می گفتند مصر هرگز یاری های اعلیحضرت را در جنگ 1973 فراموش نخواهد کرد که در اون جنگ اعلیحضرت هم اون کارها رو کردن، هم بهشون پول دادن. بله، با این اقدامات اعلیحضرت و شهبانو و همراهان به عثمان رفتن و در فرودگاه بین‌المللی عثمان از طرف انور سادات و همسرش با تشریفات و احترامات بسیار مورد استقبال رسمی قرار گرفت. پس از 3 روز اعلیحضرت به من فرمودن مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی و به سودان برود. شما با سفیر امریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد امریکا میشیم. این تنهای دروغو هنگامی که میخوان یک کار زشتی بکنن شرم، شرافت، آبرو هیچی ندارن. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتن با واشنگتن تماس خواهم گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت سفیر آمریکا در قاهره. متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلیحضرت را به آمریکا صلاح نمی‌دانند. متاسفانه مقامات امریکایی در حال حاضر مسافرت اعلیحضرت را به امریکا صلاح نمی‌دانند. به این ترتیب با یک فریب بزرگ اعلیحضرت را از ایران خارج کردند و سپس مانع سفر اعلیحضرت به امریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر امریکا در قاهره را به اعلیحضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودن اینها با پدر من هم همین کار را کردن. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده ها را هم داده بودن، ولی در بمبئی انگلیس ها اجازه ندادن که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس برد. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به عثمان آمد. بعد بردشیر زاهدی تلفن شد و او خیلی سریع با مراکش تماس گرفته بود و پادشاه مراکش وزیر دربار خودش را به عثمان فرستاد و اعلیحضرت را دعوت کرد که به مراکش رفت. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می‌دیدیم و واقعا نمی‌دانستیم که چه بکنیم. هیچ یک از دولت مردان امریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی‌دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی را نداشتیم. پسش میپرسه آیا شما، آیا میفتوس میپرسه شما خودتون در تدارک سفر که بودید یه احساسی نداشتید؟ میگه، پاسخ میده آقای امیرافشار، الان اگر بخوام کوتاه جواب بدم نه، نداشتم. اصلا خیال میکردم که حکمن و حتماً برمیگردم، میرویم و برمیگردم. شاید برای اینکه من در تمام روز در تشریفات بودم و تظاهرات شلوغی ها را فقط از طریق رادیو تلویزیون می دیدم و می شنیدم. به همین جهت تصمیم اعلیحضرت برای سفر به امریکا و مذاکره با کارتر را بسیار پسندیدم. من معتقد بودم که ریشه این تحریک ها از خارج است. این مسئله بی بی سی است. این مسئله مسئولان دفتر ایران در وزارت امور خارجه امریکاست. بنابراین اعلیحضرت بهتر دیدن که خودشون بروند و این رو حل کنند. من در دنباله میان پایین تر میگن اگر من حتی یک ثانیه میاندیشیدم که میرویم و برنمیگردیم، من اینجوری که خانه و زندگی و آثار عتیق و ملک و املاکم رو ول نمیکردم. یعنی میخواد بگی من دست خالی بودم. من فقط با یک چمدان بیرون آمدم، با یک چمدان. این توطیه بزرگی بود که برای پادشاه ما دیدن و اعلیحضرت در اون موقع میگفت من میرم و بر میگردم. میگه من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلیحضرت گفتیم اعلیحضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید؟ اعلیحضرت فرمودند من باید بروم و با امریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای سخت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه میخواستم این مملکت را نجات دهم. من باید بروم و با امریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه این مملکت را میخواستم نجات بدم. من از آقای کارگردان درخوانم یک آهنگ پخش بکنم که در پیوند همین پنو است. باز هم درودی دیگر اگرچه با دلی اندوهگین. من باید بروم و با امریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه میخواستم این مملکت را نجات بدم. سخن پادشاه بیشون. باز بگوین آقای افشار، به طوری که قبلا عرض کردم، چند روز قبل از عزیمت اعلی حضرت از ایران، من به اعلی حضرت پیشنهاد کرده بودم که پیامی به ملت ایران بفرستد و به کارها و خدمات گذشته اشاره کنند. اعلی حضرت فرمودند این گفته ها مربوط به کسی است که بخواهد برای همیشه از کشور برود و با ملت خداحافظی کند، در حالی که ما به زودی برمیگردیم. مگر هر بار که برای استراحت به خارج می‌رویم برای ملت پیام می‌فرستیم. همون ما نگاری دختری رو میبینیم، فرتور و عکس دختری رو میبینیم دنبال آب داره میدوه. این همش در هنگام گفتگوی من برای شما پخش خواهد شد که شما ببینید. پادشاه خواست در تاریخ بمونه که نخواست این دختر آواره بشه، اون پسر آذربایجانی که توی برف ایستاده برای آب و نون آواره و بیچاره بشه. میخواست بره گفتگو کنه با همه غروری که پادشاه داشت. غرور بسیار چیز خوبیه، تکبر اون حالت خودخواهی و خودشیفتگی و اینها بده، غرور چیز خوبیه، غرور ما رو بالا میکشه. دنبال میکنن میگن که نکته دیگر، این هم یه نکته دیگر از تیسوشی پادشاه. نکته دیگر این که اعلی حضرت برخلاف سنت معمولی سفرهایش، تا آخرین لحظه از امضای انتقال فرماندهی کل ارتش به قره‌باغی خودداری کرده بودند. نکته دیگر این که اعلی حضرت برخلاف سنت معمولی سفرهایش تا آخرین لحظه از امضای انتقال فرماندهی کل ارتش به قره‌باغی خودداری کرده بودند. فقط در فرودگاه بود که به تقاضای مکرر قره‌باغی آن را امضا کرد. بعد و آقای میفرسوس از ایشون میپرسه چرا این همه شتاب در رفتن، چرا روز 16 ژانویه و نه مثلا در 20 ژانویه؟ هواپیمای شاه که در اختیار اعلیحضرت بود. سلیمان میگوید که هی به ساعتم نگاه میکردم تا شاه هر چه زودتر ایران را ترک کند. میگه پرسش خوبی است آقای میرسلان افشان. اولا سخن سلیمان بسیار مهمل و دروغ است. ثانیا به علت اعتصابات من هر چه سعی میکردم با مصر تماس بگیرم ممکن نشد. ما قرار بود اول به عثمان برویم، چون کارتر از اعلیحضرت خواهش کرده بود که در سر راه امریکا، این جمله را مخصوصا تکرار میکنم، سر راه امریکا، برای اینکه نگفت راست بیایید به امریکا، گفت برید عثمان. کارتر در سر راه آمدن به امریکا، یعنی سفر به امریکا هم در برنامه هست، در سر راه آمدن به امریکا بروید و ببینید مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل در چه حالی است. چون پادشاه این کار کرده بود، میدونید که در یک قرارداد الجزایر ایشون با هواپیما رفت، خودش خلبانی کرد، نشست اونجا تو فرودگاه، امضا کرد، گرفت اومد، همه رو شوکه کرد و در اونجا گفت با جرال فورد برید گفتگو بکنید، رئیس جمهور امریکا پس از نیکسون. میدونید که در همون پس از جنگ ها 1,700,000 دلار ایرانیان به سوریه داده بودن، به بست داده بودن، تا اون کانال رو که پر از اون بود، پر از آلات جنگی بود، خالی کنه. این توطئه بزرگ رو هیچگاه فراموش نکنید. ایشون میفرمایند دیگر اعلیحضرت را اونها نمیخواستن، چون اونها هم خودشون یادمون نره کسای دیگه میارن سر کارشون، اونگاه نفتی اصله. میگوید در واقع استقلال طلبی های اعلیحضرت، در واقع استقلال طلبی های اعلیحضرت و غرور و بلند پروازی های ملیشان خوشایند کشورهای اروپا یا آمریکا نبود. در واقع استقلال طلبی های اعلی حضرت و غرور و بلند پروازی های ملیشان خوشایند کشورهای اروپا یا آمریکا نبود.